بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع نگاهی به ترس از عذاب در دعای کمیل، دانشگاه تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دعای کمیل از سه بخش اساسی تشکیل شده. در بخش اول دعای کمیل که دو صفحه بیشتر نیست، استغفار صورت میگیره. بعد از یک مقدمه کوتاه از ذکر پروردگار عالم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم تحبس الدعاء تقطع الرجاء تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته و کل خطیعت اخطأتها. استغفار تمام میشه. یک دعای طولانی برای استغفار لازم نیست. کسی برای طلب مغفرت اومده در خانه خدا، دو صفحه اول براش کافیه، میتونه بعدش بلند شه بره. قسمت دوم دعای کمیل با این جمله شروع میشه، اللهم انی اتقرب الیک بذکرک. خدایا میخوام حالا با ذکر تو، با مناجات تو به تو نزدیک بشم. منو بخشیدی، میشه باهات کمی صحبت کنم به تو نزدیکتر بشم؟ مناجات شروع میشه. قسمت اول طلب مغفرت، قسمت دوم دعای کمیل مناجات. محور مناجات چیه؟ که شاید نیم بیشتر دعای کمیل رو این مناجات تشکیل میده. محورش ذکر دوزخ و عذاب الهیه. چرا؟ اصلا بحث این نیست که کسی مستحق این دوزخ باشه و مناجات بکنه درباره دوزخ. اتفاقا کسانی که دوزخی هستن نمیتونن درباره دوزخ مناجات بکنن، یاد دوزخ میفتن بهتشون میگیره، کب میکنن، به تعبیری متوقف میشن، سرد میشن، سنگ میشن، سعی میکنن فراموش بکنن، سعی میکنن به یاد نیارن. کیا راحت درباره دوزخ مناجات میکنن؟ کسانی که دلشون گرمه به این که دوزخ نمیرن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دعای کمیل بارها بعد از هر بار یاد آوردن دوزخ و عذاب الهی ذکر میکنن این مطلب رو که حیات انت اکرم من ان تضیع من ربیته، من میدونم تو منو عذابم نمی کنی. او تسلم الی البلاء من کفیته و رحمته. بعد از یه جمله دیگه این رو میفرماین، این جمله رو، بلکه مناجات بر محور دوزخ یکی از آداب عشق بازی با پروردگار عالمه. اولیاء خدا خیلی به سختی بر زبانشون جاری میکردن که خدایا من دوستت دارم، چون خدا دوست داشتنی هست. اشد و حبن لله هست مؤمن و الذین آمنوا اشد و حبن لله، ولی حب یه عبد به مولای خودش. کسی راحت هی گفت دوستت دارم دوستت دارم، مثل این که هنوز حالیش نیست که چه خبره، تو عبدی. عبد میخواد با مولای خودش عشق بازی کنه، یه حرفای دیگه میزنه. چقدر عالی عشق بازی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بخش دوم دعای کمیل که بخش مناجات دعاست بر محور ترس از عذاب الهی. آخرش عرضه می دارد به بارگاه پروردگار عالم، گیرم من صبر کردم بر عذاب تو، فکیف اصبر علی فراقک. ببینید نیم ساعت از دوزخ در خانه خداوند متعال سخن میگه، آخرش یه تیکه میندازه از آتش محبت خودش که شعله ورتر از آتش دوزخه. از چند جهت زیبایی داره، یکی از این جهت که تازه عمق محبت تو میتونی ببینی الان. یکی از این جهت که رعایت ادب عبد نسبت به مولا کرده. عبد عاشق هم راحت خودمونی نمیشه با مولای خودش. بعضیا کار رو برای خودشون دارن ساده میکنن، کار ساده نیست. تو داری مسئله رو برای خودت حل میکنی، مسئله حل شده نیست. بر محور ترس از عذاب الهی با خدا عشق بازی میکنه. نمیدونم چجوری میشه این رو توضیح داد. عاشقی که خودش رو لایق عاشقی ندونه، عاشقی که خودش رو لایق معشوق ندونه، فقط دوزخ به چشمش میاد. دوزخی که جایگاه کسانی است که لیاقت عبد بودن ندارن، لیاقت عاشقی ندارن، و عاشقی که معشوقش رو میپرسته از شدت محبت بگو، که فرقی نداره بگی از شدت محبت یا از شدت معرفت، نسبت به معشوق خودش خودش رو دوزخی میبینه، ناچیز میبینه، چون عشق آدم رو ذلیل میکنه. میدونید عشق آدم رو ذلیل میکنه. افسانه هایی که حکما گفتن درباره لیلی و مجنون، مجنون چجوری ذلیل لیلی میشد، حکما این افسانه ها رو گفتن. فرق میکنه این داستان ها از نظر عمق با داستان های دروغی که بعضی ها که ذره از حکمت بویی نبردن تازه به زعم خودشون دارن واقعیت ها رو تو بعضی از فیلم ها و سریال ها انعکاس میدن، در حالی که نه تنها عمقی نداره بلکه واقعیت هم نداره، هیچ حکمتی درش نیست. اونا با اینکه افسانه بود، حکمتی که درش بود درست بود. گفت مجنون افتاده بود پای سگی رو میبوسید، بهش گفتن که دیگه اینقدر کارت زار شده، گفت این سگ از کوی لیلی من عبور کرده. در منطق عاشقی شما اینو میپذیرید، میگید عشق آدمو اینقدر ذلیل میکنه. درسته. عاشق وقتی عاشق شد خودش رو ذلیل معشوق میبینه. حالا عاشق اگر عبد بود و این مولا اگر دوزخ داشت، عاشق خودش رو توی دوزخ میبینه، حرف دیگه ای نداره بزنه با مولای خودش. این همش عشق بازیه. حالا عاشق اگر عاشق خودش بود چی؟ ناراحت میشه اگه بهش بگی بیا بریم مناجات از دوزخ صحبت کنیم. میگه مگه من چمه؟ چرا باید از دوزخ صحبت کنم؟ ببخشی؟ من عاشق خدام. این خودپرسته، این عاشق نیست، اصلا عاشق خودشه. ناراحت میشه از دست خدایی که بخواد او رو دوزخ بندازه. چجوری میتونه عاشق دو نفر باشه، هم خودش هم خدا؟ ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا دو تا دل توی سینه قرار نداده. بدون استحقاق خودش رو دوزخی میبینه، مستحق دوزخ میبینه، از بس خودش رو در برابر معشوق نمیبینه و از بس چیزی به نام معرفت یا محبت که اینجا یکیه، این دوتا اصلا نمیشه این دوتا رو از هم جدا کرد، نسبت به معشوق خودش پیدا میکنه و فاصله رو میبینه. عشق آدم رو ذلیل میکنه. امیرالمؤمنین بدون تعارف، بدون اینکه بخواد به ما آموزش بده، مناجات خودش اینجوریه. حالا دعای کمیل جداگانه، دعای عرفه رو شما نگاه بکنید، دعاهای دیگه، دعای ابو حمزه سومالی رو نگاه بکنید. و مالی لا ابکی، چرا گریه نکنم؟ ابکی لخروجی من قبری عریانن ذلیلن خائفن حاملن ثقلی علا زهری انظر و مرتن ان شمالی. یه بار این برای نگاه میکنم، یه بار اون برای نگاه میکنم، چرا گریه نکنم؟ اصلا هیچی خودشو نمیبینه، خودشو هیچی میبینه و میدونه جای هیچی کجاست. اینا همش عشق بازیه. ما نمیبینیم عشق تو اینا، ولی آدم خودخواه میخواد خدا رو هم تصاحب کنه، خدا رو هم مال خود کنه. ببین خیلی فرق میکنه، من مال تو هم یا تو مال منی. مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک. ولی بعضی ها میخوان خدا رو هم صاحب بشن، با خدا هم صفا کنن، خدا رو هم جز یکی از دارایی های خودشون قرار بدن، بهشت رو هم یکی از دارایی های خودشون قرار بدن. اینا یه روزی روی سیاه خودشون رو خواهند دید، دست خالی خودشون رو خواهند دید، دل سنگ خودشون رو خواهند دید. اتقرب الیک بذکرک. خدایا بعد از استغفاری که در دو صفحه اول دعای کمیل صورت گرفت، میخوام به ذکر تو، به وسیله مناجات و گفتگوی با تو، به تو تقرب پیدا بکنم. چرا من ذکر رو به مناجات تفسیر میکنم؟ چون بعدش ما میبینیم که حضرت دارن مناجات میکنن. ذکر معانی مختلفی طبیعتاً داره دیگه. قرآن هم ذکره، دعا هم ذکره، مناجات هم ذکره. مناجات یعنی داری درد دل میکنی. حالا دردهای علی ابن ابی طالب علیه السلام چیه؟ دردهاش همه از کاستی های خودشه. فقط اتای تو که اومدم پیش تو خدا بعد از تقصیرم، بعد از اسرافم، بعد از کم بودن های خودش، از ضعف های خودش شروع میکنه تا به دوزخ میرسه. اما من چجوری میتونم بلای دنیا رو تحمل نمیتونم بکنم، بلای آخرت رو تحمل بکنم؟ اینا جلوه های ناخودآگاه عاشقیه ها. ببینید دوستان من، کسی تصمیم نمیگیره حالا خوب است کمی درباره جهنم صحبت کنیم با خدا. اصلا عاشق شدی ذلیل میشی. عاشقی بین عبد و مولا رخ داد، جرأت نمی کنی عشق تو ابراز بکنی، فقط با تمام وجود کمی خودتو مقابل بلندی معشوق بیان میکنی. اصلا این خود به خود اتفاق میفته. بله عاشقی چیز خوبیه، خواره کجا گیر میاد؟ شما صد مرتبه بگی عاشق خدا بشیم، عاشق خدا بشیم، بعد عاشق میشی؟ نمیشی که. با حلوا حلوا که دهن شیرین نمیشه که. حالا کو عشق؟ میگه از عشق به خدا بیا با هم حرف بزنیم، بعد چه اتفاقی میفته؟ عشق به دست میاد، بیا جهنم حرف بزنیم، بیا از جهنم حرف بزنیم، عشق به دست میاد، چون جهنم داغونت میکنه، خودخواهی هاتو نابود میکنه. بله یه وقتی تنهایی از جهنم حرف بزنی بی خدا، مایوس میشه انسان. ولی در محضر خدا از جهنم حرف بزنی، در روایت داره ای خدایی که هر کی از تو هر کی میترسه ازش فرار میکنه، اما هر کی از تو بترسه به تو فرار میکنه. تنها نیستی مایوس بشی، میچسبی به مولای خودت. اگه مولا نداری که نه، اصلا این حرفا نباید به تو زد. اگه مولا داری مثل بچه‌ای که بترسونی به مادرش میچسبه، اتصالش به مادرش بیشتر میشه، بعد اتصالش که به مادرش بیشتر شد، عشقش به مادرش بیشتر میشه. از جهنم حرف نزدی، عاشق نشدی، دو طرفه است. عاشق بشی از جهنم حرف میزنی، از جهنم حرف نزدی عاشق نشدی. و الا این نیستش که دعای کمیل مال گناهکارای جهنمی باشه. کدوم جهنمی دعای کمیل خوند؟ کدوم جهنمی اصلا دعای کمیل بهش حال میده؟ این عشقی که آدمو ذلیل میکنه، این عشق بین عبد و مولاست که آدم چیزی جز کوچیکی خودش نمیبینه. این عشق یک انسان غیر خودخواهه که راحت میتونه از جهنم حرف بزنه، خودشو تو قعر جهنم میبینه. خیلی جهنم رو غنیمت بدونید. جهنم یکی از نعمات بزرگ الهی برای اهل معرفت و اهل محبت. ولی چجوری میخواستن نیم ساعت مناجات کنن، حرف بزنن، درد دل کنن، دق میکردن؟ مگه عبد به این سادگی به خودش اجازه میده که از عشق به مولا حرف بزنه؟ اگر کسی راحت از عشق حرف زد، یا عشق رو نفهمیده یعنی چی، یا مولا رو نفهمیده یعنی چی. چون هم مولا عبد و ذلیل میکنه، هم عشق عاشق و ذلیل میکنه. وقتی ذلیل شدی از چی میخوای حرف بزنی؟ از دارایی ها؟ نه، از ندارایی ها. به مناجات که برد تو علم الخوف عنی، من یه کمی با تو مناجات میکنم، مسئله ما حل نمیکنم، فقط یه مقدار تسکین میدم، این درد رنج خوف رو یه مقدار سردش میکنم. مثل کسی که سوختگی داره، یکم یخ میذاره روش سرد بشه، خنک بشه، بعد برداره چند یک ثانیه بعد درد دوباره شروع میشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه سومالی عرضه میدارد خدا من با مناجات تو یک کمی خنک میکنم دلمو. خب این دوباره فردا شب دوباره همه دعای ابو حمزه رو میخونه حضرت، دوباره تموم میشه، دوباره عمل میخونه حضرت. ما اصلا تو تهران برنامه دعای ابو حمزه سومالی نداریم که هر شب همه دعای ابو حمزه سومالی رو بخونن. اصلا کسی اینقدر خدا رو دوست نداره. همه دوست دارن دوست داشته باشن، ولی کسی دوست نداره. قسمت دوم دعا مناجات. حالا وقتی که از جانب تو میخواد عشق بازی صورت بگیره، چون عشق به مولاست، عشق عبد به مولا، عبد چجوری عشق بازی کنه؟ چی داره که سر اون با خدای خودش حرف بزنه؟ بعد چون عاشقه ذلیله، افتاده است، خب چی موضوع دیگه باقی نمیمونه جز بدی ها، جز جهنم. عشق یک مقوله مثبته، مثبت‌ترین مقوله عالم، مقوله منفی نیست. منتها این عشقه که این محبت شدیده که اقتضا میکنه آدم از بدی های خودش حرف بزنه، از دوزخ حرف بزنه. ولی دوستان تصور نکنن وقتی در دعا از بدی ها یا از دوزخ سخن به میان آمد، از مقوله های منفی سخن به میان آمده. نه، اینا تماما باطنشون مثبته. مثل اینکه یک کسی به یک کسی بگه الهی بمیرم برات، هیچ کس به مرگ فکر نمی کنه. به این دوست داشتنی که باطنش هست داره همه نگاه میکنن، یا وای این چقدر دوست داره، میگه الهی بمیرم برات. اینجوری نگاه کنید دعا رو، آیات قرآن رو اینجوری نگاه کنید. حالا از اون طرف، از اون طرف که کشنده است، انشالله خدا چشم دلمون رو باز کنه. خدا چرا از جهنم حرف میزنه؟ ببخشید من زبانم الکنه و نمیتونم یه چیزایی رو توضیح بدم، مجبورم یه تشبیهاتی به کار بگیرم. البته سابقه داره اینجور تشبیهات در احادیث قدسی، در لسان پیامبر اکرم، نمونه هاشو اگه خواستید ذکر میکنم. ولی حالا خیلی حرفای عجیب غریبی اگه از بنده میشنوید الان، چون اصلا کلمه ای نیست توضیح بدیم حال خدا رو. وقتی خدا داره از جهنم با بندش حرف میزنه، بغض گلوی خدا رو گرفته، عشق تو چشمش جمع شده، صداش عوض میشه، میگه عذاب علیم هست. خدا هم وقتی داره از جهنم با بندش حرف میزنه، داره عشق بازی میکنه، داره آتیش میگیره خودش. محبتش رو تو آیات دوزخ ببین. این طرف گریه میکنه، اون طرف گریه میکنه. آقا چه تشبیهی برای خدا به کار بردی؟ از این بدتراش رو خودشون به کار بردن، ما که خیلی محترمانه تر به کار بردیم، از محبت خدا حرف زدیم و گریه خدا. خدا خودش میفرماید اگر گناهکار که نمیاد توبه کنه بدونه من چه حالی دارم نسبت به بازگشت او، دق میکنه. من مانند کسی هستم که مسافر تنها تو بیابون، آذوقم رو گم کردم، تاریکه، تشنمه، گشنمه، بعد یه دفعه دستم بخوره به این آذوقه، چقدر خوشحال میشم. خدا داره خودشو به یه موجود نیازمند تشبیه میکنه در این حدیث قدسی. اگه بنده یه گناهکارم بیاد اینقدر خوشحال میشه. منو منعم نکنید که دارم از محبت خدا به بندش حرف میزنم. مادری که بچهش بره سمت سماور، سماور آب جوش، حالا مثال سماور رو ما قدیما میزدیم که سماور بود، حالا نمیدونم چی، کتری، کتری برقی داره جوش میاد، بچهش داره میره بسه اون سمت، مادری که جیغ نکشه، جیغی که وقتی میکشه بچه ذره ترک میشه، مادری که جیغ نکشه سر بچهش اون لحظه، مادر قسی القلبیه، اصلا مادر نیست، این جلاده. بگه حالا اون بچه هم چهار دست و پا، بگه بچه نرو، من برای خودت میگم، اصلا بچه نمیفهمه مادر اصلا حرف زد، راه رفت، چیکار داشت میکرد. بعد بچه میره و میگم بگه خب گفتم نرو دیگه، میشنیدی، اصلا این مادر نیست، خط اون موجود خطرناکیه، بچه گربه هم نباید بدیم ایشون نگه داره. ولی مادری که فریاد بزنه که یه دفعه بچه متوقف بشه، اصلا بترسه از فریاد، باید تو چشم این مادر نگاه کنی، اون موقع محبت رو ببینی. خدا وقتی از دوزخ حرف میزنه داره ابراز محبت میکنه، و وقتی تو از دوزخ با خدا حرف میزنی، اون بغضی که تو گلوی خداست باز میشه، شروع میکنه بندش رو نوازش کردن، نه عزیزم دیگه عذابت نمی کنم، ناراحت نباش، دیگه عذابت نمی کنم، شروع میکنه به نوازش کردن. و آدمایی که از جهنم تا حالا با خدا حرف نزدن، تا حالا نوازش خدا رو حس نکردن، چقدر محرومن از محبت فوق مادرانه پروردگار عالم. اصلا ور میداره بغل میکنه بندش رو مقابل فرشته ها، فرشته ها رو میزنه کنار، خودش شروع میکنه مستقیما امنیت دادن. در اثر اون امنیتی که امیرالمومنین صدا میزنه، هیهات انت اکرم و من انتو زیه امن رب بیته، من میدونم تو منو عذابم نمی کنی. یعنی امیرالمومنین اگه اینو نمی گفت شاید بی ادبی بود. علی جان من دارم میگم تو رو عذابت نمی کنم، علی ابن ابی طالب من باید تایید کنه، بله آقا میدونم تو منو عذاب نمی کنی. همش سر موضوع جهنم. ما چقدر محرومیم واقعا از این بعد در عبادات خودمون. محیط روشنفکری یا محیط عوامی یا محیط برآمده از معنویت‌ها و عرفان‌های دروغین یا محیط برآمده از اومانیزم و خودخواهی های افراطی برآمده از تمدن غرب، نمیدونم چه محیطی اقتضا کرده ما اینقدر از جهنم دور شیم. سر جهنم حرف بزنیم با خدا، سر جهنم عشق بازی کنیم، سر جهنم عشق بازی خدا رو با خودمون ببینیم. اصلا تو چرا وقتی که یاد دوزخ میفتی، یاد عذاب میفتی، گناه های خودتو در نظر میگیری؟ بالاتر از این حرف هاست. گناه میدونه چی کار میکنه؟ دست آدم رو میگیره، از جلسه دعا میبره بیرون، میگه ببین تو اهل عشق بازی با خدا نیستی، نمیخواد از جهنم حرف بزنی، مگر اینکه موقعی که داره درباره جهنم گناهکار صحبت میکنه گناهاشو یادش بره. ببینید خداوند متعال ستار العیوبه، یه وقت ستر گناه، پوشوندن گناه اینه که آبرو آدمو جلو دیگران نمیبره، یه وقت پوشوندن گناه اینه که آبرو آدمو پیش خودش نمیبره. اینقدر خدا این کارا رو با ما میکنه، ما بعضی وقتا متوجه هم نیستیم. یعنی اگر خدا همین الان سیاهی ما رو به خودمون نشون میده، بلامش میریم اصلا. دعای کمیل رو اگر نمیخوایم سند قرار بدی و فکر میکنی که دعای کمیل. حالا از مزامین دیگه ای هم صحبت کرده، ولی از دوزخ هم صحبت کرده، در حالی که واقعا محور مناجاتش دوزخه. دعای عرفه رو سند قرار میده. امام حسین علیه السلام غرق شکره، مناجات میکنه، استغفار میکنه، میرسه به آخرین فرازهای دعا، اونجایی که میگن دیگه مثل ابر بهاری گریه میکرد، مثل بارانی که میاد از پشت بام میریزه تو ناودون، از این ناودون چجوری آب میاد پایین، اونجوری عشق امام حسین جاری بود. اصحاب همه گریه میکردن، اطراف ابا عبدالله الحسین دستاشو بالا برده بود، تکرار میکرد خدایا یه حاجت ازت میخوام که اگه اونو بهم بدی هرچی ندی دیگه مهم نیست، و اگر اونو بهم ندی هرچی بدی برام ارزش نداره، منو تو عذاب خودت آتیش نزن. یه حاجت، همه حرفشو جمع میکنی تو یه حاجت. آقا این فرصت جهنمو از دست ندید. فرصت جهنمو از دست ندید، خیلی قشنگه. ازش بترسید، بذارید خدا مثل مادری که بچهشو بغل میگیره بندهشو بغل بگیره. خدا یک ذره ناراحتی بندهشو نمیخواد. یه ذره بلرز، یه ذره رنگت بپره، یه ذره بترس، به خدا من از جهنم میترسم، ببین چی کار میکنه خدا با تو. یه کمی خودتو جهنمی بدون، ورت میداره خدا از رو خاکستر عذاب. میفرماد من راضی نیستم بندم دو جا بترسه، هم دنیا بترسه هم آخرت. وقت صحرای محشر اجازه نمیده از جهنم حتی بترسی، نه اینکه بندازه تو آتیش، تتن رو نمیندازه، فهم دیگه نمیذارم اصلا بترسه، چون دنیا ترسید. خوف نیست دیگه، همه قوره نشده مویز شدن. یکی از معرفت حرف میزنه، یکی از محبت حرف میزنه، یکی از حیات طیبه صحبت میکنه، یکی از نمیدونم کجا صحبت میکنه، یکی از ناکجا صحبت میکنه. بابا دیگه همه کلاسشون رفته بالا. والا امیرالمومنین هم اینجوری نبودن دیگه، شما اینقدر کلاست رفته بالا عزیز من. دوزخ، دوزخ رو تحویل بگیرید. فرصت، فرصت الهیه. حالا بهشت هم هست، ما تا امشب صحبتمون شد در مورد بهشت نیست، چون میخواییم یکمی دور دعای کمیل بگردیم. دوزخ رو از یاد نبرید. و قنا عذاب النار به عبارتهای مختلف. استغفار هم همینطوره. استغفار هم اینقدر درش عشق هست، اینقدر درش محبت هست که حد و حساب نداره، هم از جانب مولا به عبد، هم از جانب عبد نسبت به مولا. در استغفار که گناه مقدمه رفتن تو جهنمه، استغفار مقدمه در واقع کلاس اول پناه بردن از عذاب الهیه به خداوند متعال. کی استغفار میکنه؟ عاشق. چون عاشق ذلیل شده، عاشق فقط عیبای خودش رو میبینه، فقط هی استغفار میکنه، سرشار وجودش از عشق، فقط استغفار میکنه. پیامبر اکرم 70 مرتبه استغفار میکنه در روز. میبینه آخه عاشق کم بودن خودش رو نسبت به مولا میبینه. نمیدونم مجردایی که تو جلسه ما هستن شأنشون بالاتر از اینه که من این حرفا بزنم، مثلا یا آقا پسرا یا خانم دخترا با یه کسی ازدواج کنن، کس کسانش باشه، با یعنی خیلی کلاسش بالا باشه، اولش دوست داره این وصلت صورت بگیره، بعد یه ذره انصاف داشته باشه همش بیلیاقتی خودشو میبینه، میخواد خودشو بزنه به دیوار، آقا من شأن تو رو ندارم. بعد اون بهش محبت کنه، این همش کم شأنی خودش رو داره میبینه. یه ذره انصاف داشته باشه. حالا ببینید خدا، خدا یا عالم وصلت عبد خودش رو بپذیره، معلومه این همش در حال استغفاره. گناه چیه؟ احساس استغفار وجودش رو سرشار میکنه. والا کسی وجودش سرشار از استغفار نباشه، وجودش سرشار از پناه بردن به خدا از دوزخ نباشه، مدام تو ذکرش نباشه، این عاشق که نیست هیچی. خیلی آدم دماغ گنده ای هم هست، خیلی آدم متکبریه، خیلی خودخواه، خیلی خودبینه، هیچی. اینا همش جلوه های عشقبازیه. چیه؟ الان تو فرهنگ عامه رواج پیدا کرده سخن گفتن از عشق، تو معنویت هم که میان رواج پیدا کرده سخن گفتن از عشق. الهی همه عالم که توفیل عشقن فدای عشق بشن. خب این عشق کو؟ حقیقتش کجاست؟ پیدا بشه چه اتفاقی میفته؟ چه جلباتی داره؟ چه آثاری داره؟ چجوری اتفاق میفته؟ آدم که خودخواه باشه که عاشق نمیشه که، معشوق رو نبینه که. آقا ما کلن عاشقیم. خب کلن که نمیشه که، یعنی عاشق کی هستی؟ معشوق؟ یا کلن عاشقیم دیگه، حالا هر کی میخواد باشه معشوق. اینجا دیگه باید اون کلمه شریف رو استفاده کرد که آقا شما شوت هستید، عاشق چیه؟ کلن عاشقیم، معشوق بی خیال معشوق. آقا عاشق کی هستی؟ ای بابا کی زددت زمین؟ اونو فعلا تعیین نکردیم. خب این چیه یعنی؟ شما بگید این چیه؟ یک ذره اگر خدا شاهده من مبالغه میکنم، شما بگید یک ذره. آقا شما شب نیمه شعبان خوب ما رو میبری لب دوزخ، آخه اینجا جاست شما ما رو میبری. والا به خدا به من که آدرس ندادن به شما که، به ما هم آدرس دادن، گفتن شب نیمه شعبان دعای کمیل بخون. خب دعای کمیل هم نمیشه حذف کرد که، یک سومش رو حذف کنیم تا خوشون خوشونمون باشه؟ نمیشه که. راستشو بگیم، باید زیبایی هاشو ببین. حالا آثار تربیتی دوزخ رو دیگه من نمیخوام صحبت کنم. این پرزای مثلا کله پاچه‌ها رو دیدی؟ پرزا رو با یه دونه حرارت، این پرزایی که خار مغیلان هی از روح آدم میزنه بیرون، تمام این زوائد سیاهی ها، اینا رو با آتش جهنم بگیر روش، همه رو بسوزون بره. انشالله خدا خوف از عذاب الهی رو در دل ما بندازه. من از آثار تربیتی خوف نمیخوام صحبت کنم که فرمود لا یصلحه الا الخوف. مؤمن رو هیچ چیزی اصلاح نمیکنه مگر خوف. خدای خوف از عذاب تو دل ما بنداز. این منکم الا واردها، هیچی که از شما نیستید مگر اینکه وارد دوزخ میشید. میخواید یه بار دیگه این آیه قرآن رو بخونم؟ این منکم الا واردها، هیچی که از شما نیستید مگر اینکه وارد دوزخ میشید. از اهل بیت پرسیدن شما هم وارد دوزخ میشید؟ فرمود ما هم وارد میشیم، منتها اون لحظه ای که ما وارد میشیم آتش خاموشه. با بعد هر کی از دوزخ نجات پیدا کنه به فضل و رحمت پروردگاره. دوزخ یعنی فاصله ای که عبد با مولای خودش داره. دوزخ رو جدی بگیرید، خواهش میکنم ازتون. بعد برای من بیچاره هم دعا کنید. رزمنده ها تو جبهه کارشون به بالا که میکشی، باید میومدی مناجات هاشون رو میدیدی. آقا من خبر میدم به شما دیگه، من به عنوان یه شاهد خبر میدم، دیگران هم هستن. رزمنده ها عاشق پروردگار عالم بودن. خوبه خوبه، شلوغش نکن. رزمنده ها بیشتر از اینکه شعرهای عشقولانه بخونن، از ترس جهنم گریه میکردن. جهنم جدیه، جهنم هست. جهنم اونا رو راضی میکرد به شهادت برسن، چون دیگه در شهادت ذره ای عذاب نیست. جونم رو حاضرم بدم، سر جهنم میداد. من جون میدم، خدا تو جهنم نمیبری؟ قول دادی به من، بیا این جون. قوغا میشد، قوغا. این دلشون که میشکست سر جهنم، بله از گوشه این شکستگی سنگ دل یه چشمه جاری جوشان به نام عشق و محبت جاری بود. اون روان بود، کار خودشو میکرد. بهش میگفتی تو عاشق خدا هستی، یا وصیت‌نامه خوشگلی نوشتی، داری پر میکشی، اصرار داری خدای منو ببر. بهت یه نگاه غریبواری میکرد، تو کی هستی؟ اصلا میدونی چه خبره؟ چی داری میگی؟ کجایی؟ بعد ما از جبهه میومدیم پشت جبهه، میدونیم چه حرفایی میزنن در اون داره از منده ها. اونا دارن از عذاب الهی میترسن، اینا چی دارن میگن؟ جهنم رو از دست ندید. آثار تربیتی عجیبی داره. یکی از آثار تربیتی جهنم اینه که خدا واقعا آدم ها رو میبره جهنم. یعنی 4 بار خدا تو قرآن قسم به ذات خودش خورده. یکی از این 4 مرتبه به پیغمبر فرموده پیغمبر تو بگو به خدا قسم. اونم اونجاییه که میفرماید پیامبر از تو سوال میکنن آیا واقعا خدا کسانی رو تا ابد مخلد در عذاب نگه میدارن؟ خب این خیلیه، مگه چند سال جنایت کرده؟ بابا همه اونایی که کشته شدن توسط او، قاتل بوده، 1000 نفر رو کشته، هر چی بوده، دیگه الان همه رفتن تو بهش، یادشون رفته. 2 میلیارد سال هم این تو جهنم بوده، حالا دیگه تا ابد باید تو جهنم باشه. هر چی هم آدم را از پیامبر میان ازت سوال میکنن، پیغمبر بهشون بگو به خدا قسم همین گونه است، بعضی ها تا ابد در عذاب مخلدن. یکمی خدایی خدا باورت میاد. باورت بیاد نه اینکه فکر کنی خدا به نفعش میشه، خوب حرفشو گوش میکنی، به نفع خودت میشه. خدا خداست، یه وسیله‌ای برای عشرت و عیش ما نیست. البته مولای به ذکر که عاش قلبی، به ذکر تو عیش دل منه مولای من. ولی تو اول مولا بودنشو باور کن. مولایی که جهنم نداره که مولا نیست که، اصلا معلوم نیست چی کار است دیگه. میشه پادشاه تشریفاتی، مولا باید جهنم داشته باشه. ببینید خدایا فرهنگ ما چجوری. شب قدر 3-4 سال پیش تو حرم حضرت معصومه یه صحبتی با دوستان داشتیم، خب این مثل که پخشم شده بود، من اونجا توضیح دادم. ای خدا، گفتم که دوستان من، سروران من، گناه کردن مثل این میمونه، ساتور رو برداشتی زدی رو انگشتات، انگشتا پریده، حالا انگشتا رو گرفتی دستت، میگی خدا جوشش بده با معجزه، با میتونی. بله میتونه، این کارم میکنه، ولی تو بدون داری یه همچی درخواستی میکنی. یا همینو گفتیم، دلایلش هم گفتیم. ترکدن به احون و من طلب توبه، ترک کردن گناه راحت تر از طلب توبه است. خیلی ها فکر میکنن توبه کردن آسونه، خب از توبه رو نمیدونه چیه. امیرالمومنین که میدونه چیه، فرمود ترک گناه راحت تر از طلب توبه است. خب طلب توبه کار سختیه دیگه. البته خدا بخشنده است، خدا مهربونه، ولی مهربونی کرد بدون داره معجزه میکنه. البته خدا میتونه معجزه کنه و بنا هم داره بکنه، ولی تو هم بدون داری معجزه میخوای از خدا، قواعد عالمو داری به هم میزنی. خدای من این سنگو انداختم بالا، الان داره میاد میخوره رو سر من. نخوره رو سر من، خب چرا انداختی بالا؟ من تا چند سال مکافات این حرفو پس داده باشم خوبه؟ هنوزم که هنوزی دفعی تو فرودگاه این ورم ور، حاج آقا ببخشید من یه گله ای از شما دارم، یه شب قدری به ما اینو گفتی، ما حالمون به هم خورد، واقعا اینجوریه. آخه چرا؟ گفتم بابا من که گفتم خدا میچسبونه اون انگوشتا رو سر جاش، اصلا چرا اونجوری گفتی؟ بابا اینا چقدر نازک نارنجی هن، خوب بقیه شو نگفتیم. یه دین آبکی چی میشه این؟ یکی از آثار ذکر جهنم و توبه این که خدای خودتو باور میکنی. بابا خدایی هست، عالمی هست، نظمی هست، قواعدی هست، بابا عبد و مولایی هست. ریشه فساد و باور مولا میسوزونه تو دل آدم عزیزم. امام زمان ارواح الله الفدا میخواد بیاد برای چی؟ میخواد بیاد ما همه عبد بشیم، راحت بتونیم بندگی کنیم، فضا رو عوض کنه، همه اینجوری بشیم. من دعا میکنم خدای فرج آقامونو برسون. شما همه آمین میگید. بابا ملائکه بهت نگاه میکنن میگن خب حالا برای این که فرج حضرت برسه برای عالم یک کمی ممکنه طول بکشه، تو خودت برای خودت نمیخوای آقا ظهور کنه، برای خودت. حضرت آیت الله العظمى بهجت میفرمودن فرج دو جوره، فرج کلی، فرج جزئی خاص برای تو. من چیزی حرفی ندارم برای زدن، من میخوام بگم اونجوری که تو دعاها هست و تو قرآن هست بندگی کنیم، معنویت کاذب دروغی نداشته باشیم. خدا خیرشون بده اینایی که ما رو میبرن در خونه خدا، از عذاب الهی ما رو میترسونن و کمکمون میکنن ما گریه بکنیم. و مالی لا ابکی، ابکی لزیغ لحدی، ابکی لسؤال منکرن و نکیرن ایایا، چرا گریه نکنم و تنگی جای قبر. بذار محبت خدا رو بچشی، این راهشه برای این که بچشی. هر کی از این راه نیاد خیلی خودخواهه ها. ببین خدا دالان مرگ رو چقدر سخت قرار داده که همه باید از این دالان عبور کنن. میبینی مرگ رو میترسی برای عاشقی، اینا همش برای عاشقیه، برای اینکه اون خودخواهی رو از آدم بگیره. خدا انشالله دل عاشق به ما بده. قسمت سوم دعای کمیل چیه؟ بعد از اینکه بحث جهنم و دوزخ تمام میشه، قسمت سوم دعای کمیل آغاز میشه. قسمت اول دعا، قسمت دوم مناجات بر محور عذاب الهی و قبلش بر محور ابتدایش بر محور استغفار، اعتراف به گناهان. بعد قسمت سوم، قسمت اول استغفار، بعد مناجات، قسمت سوم چیه؟ دعا. خدایا امشب فی هذه الساعه و فی هذه اللیله و فی هذه الساعه کل جرم اجرمتو و کل قبیح. آقا دعاهای سطح بالایی در بخش سوم دعای کمیل هست که آدم جرأت نمی کنه با در حالت عادی این دعاها رو بر زبان جاری کنه. منو باید از بهترین بنده های خودت قرار بدی، منو باید در میادین کسانی که سبقت گرفتن از همه، با شهدا، با صدیقین قرار بدی. یه دونه گناه. قسمت سوم تازه دعاست. حالا چجوری میشه کسی که دعای کوملو میخونه قسمت سوم اینقدر جرأت پیدا میکنه با خدا حرف بزنه و چیزای زیاد زیاد از خدا بخواد؟ چون خدا نازش کرده تو مناجات، نوازشش کرده. عزیزم جهنم نمیبرمه، ناراحت نباش. این نوازش ها رو احساس کرده، اینجوری داره با خدا حرف میزنه. خب و الا دعای کمیل بنا نیست اینقدر، دعا خوندن بنا نیست اینقدر طولانی باشه. یه تیکه آخر دعای کمیل هست: یا سریع الرضا، ای خدایی که زود راضی میشی. من برداشتم اینه، این قسمت شاید میخواد بگه خدا ببخشید خیلی اصرار کردم، یه وقت این اصرار من حمل به بیادبی نشه که کسی بگه یعنی خدای تو اینقدر سخت راضی میشه که اینقدر باید ناله بزنی که اینقدر که کوتاه بیاد. نه، من میدونم تو زود راضی میشی، من خودم خواستم زیاد با تو حرف بزنم، من میدونم تو زود راضی میشی. از محبت خدا شروع میکنه آخر دعا حرف زدن: ارحم من رأس و ماله رجا و سلاح و حلبکا، رحم کن به کسی که فقط امید به تو داره و اسلحه‌اش گریه است. یعنی خدا رحم کن و الا گریه میکنم، میشینم گریه میکنم. تو گردان تخریب رفتید تو کوهه؟ گاهی از اوقات نمیدونم، برید اون حسینه گردان تخریب رو ببینید، اون تیکه، اون بغلش یه چادر داره، یه محلی داره اتاق روابط عمومی بود. من نشسته بودم تو اتاق روابط عمومی، اومد گفتش که این بچه ها دعا تموم شده، نشستن دارن گریه میکنن. چرا؟ گفتم هفته گذشته بحث شد تو حسینیه، گفتیم هر کی احساس کرد بعد از دعای کمیل نبخشیدتش، خدا بشینه از اسلحهش استفاده کنه، سر بذاره به دیوار شروع کنه گریه کردن، بگه و سلاح و حلوکا، گریه میکنم، من هنوز مطمئن نشدم تو منو بخشیدی، پس حالا من گریه میکنم. خدا دلش نمیاد بندش گریه کنه. آقا دیگه بعدن بعد از دعای کمیل بچه ها میشدن گریه میکردن، تموم میشد میرفتن، اینا صدای گریه، یکی اون گوشه گریه میکنه، داره اسلحه هست دیگه، اسلحه هست که داره استفاده میکنه، اسلحه براییه. نمیدونم چرا امشب به ما گفتن حتما یه سر کربلای ابا عبدالله الحسین بده. فقط به شما بگم اسلحه گریه بر حسین کاراتره از اسلحه گریه برای مناجات. امشب من از یه افقی حرف زدم که معمولا دست ما بهش نمیرسه. امیدوارم همه شما از خودتون ناامید شده باشید، بگید اگر دینداری اینه ما نمیتونیم، خب حالا پناه به قبر حسین ببرید، بگید آقا اگه آدم شدن به اینه ما آدم نمیشیم حسین. یا ابا عبدالله، من دیگه نمیگم بگو مهدیت بیاد، چون هممون داریم میبینیم که داره مهدیت میاد. ما آماده نیستیم. تمام علائم یکی پس از دیگری دارن ظاهر میشن. دیگه این تاریخ به عقب بر نمیگن. تا این گریه های شما هم هست بدا انشالله حاصل نمیشه و از دوباره خراب بشه عقب بیفته انشالله. ولی یه وقت آقا بیاد از کنار ما عبور کنه بره، ما هم هیچی. زن و بچه‌مون، رفقامون به ما نگاه میکنن میگن تو یه عمری میگفتی آقا بیاد، آقاد که اومد رفقاشم جمع کرد، تو هنوز ول معطلی. چی میگفتی؟ خالی میبستی؟ سرگرمیت بود؟ قیامت صغراست دیگه، قیامت کبرا اون طرفه، قیامت صغرا. آقا بیاد از کنار من بی اعتنا رد بشه، یکی دیگر رو صدا بزنه بیا عزیزم، تو هایی میخوای بگی آقا من، خودت هم نمیگی دیگه. بعد به شما بفرماد برو، شما بفرماد خونه، کاری نداریم با شما، هم دیگه میمیره دیگه. بعد میگی من نیمه شعبان رفته بودم مسجد، سحر بود، کاش یه جوری ناله میزدم حسین به من نگاه. اونجا اینجا میخواییم روزه بخونم برات. گریه اسلحه هست. گریه وقتی برای مناجات و استغفار باشه اسلحه هست، وقتی برای حسین باشه چی؟ یه قطره عشق آتش جهنم رو خاموش میکنه که هیچ، بهشت رو واجب میکنه. یه قطره عشق. حالا رفقا بیاد خودمون رو فراموش بکنیم. عشق ما برای ابا عبدالله الحسین اینقدر اثر داره، عشق حسین چقدر اثر داره؟ عشق حسین چقدر اثر داره؟ برو کربلا انشالله خدا به توفیق بده تو فضای نورانی قرار بگیری. چقدر حسین تو کربلا گریه کرد، چقدر گریه کرد، چقدر گریه کرد. من نمیدونم از کدوم گریه ابا عبدالله الحسین بگم برات. یه جایی امام حسین خودش هم ترسید، از دل شکسته خودش هم ترسید. یه دفعه احساس کرد مثل این که خدا میخواد زمین و زمان رو به هم بریزه، داره همه چی تمام میشه. برگشت گفت خدایا صبر میکنم، خدایا صبر میکنم. کجا بود؟ اون وقتی که علی اصغر رو دستش بالو پر زد، هونون علی ما نزل بی انهو بعین الله، خدایا صبر میکنم، من میتونم صبر کنم، میتونم تحمل کنم. من فکر میکنم اینجا حسین خودش هم از دل شکسته خودش ترس، بعد جوری دل آقا رو شکسته. خدایا به اون لحظه حسین دست ما رو امشب بگیر. الا لعنت الله علی القوم الظالم. www.bayanmanavi.ir